بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت ابی عبدالله الحسین بنا به نقل شیخ صدوق در کتاب پرارزش و ویژه علل و شرایع می فرمایند مردم اگر خدا را بشناسند، ازا عرفوه، به این نتیجه میرسند که پروردگار عالم بر اونها حق خالقیت داره، حق ربوبیت داره، حق رزاقیت داره، حق حل مشکلاتشونو داره و حیات و مرگ اونها به دست اوست. این شناخت باعث میشه که مردم حق او رو ادا کنن، چون علاوه بر شرع عقل حکم میکنه که حق صاحب حق رو ادا کنید. ادای حق وجود مقدس او به اینه که مردم او رو عبادت کنن، از او اطاعت کنن. وقتی خدا رو شناختن براشون روشن میشه که هیچ بتی و هیچ تابوتی بر اونها هیچ حقی نداره، نه حق خالقیت داره، نه حق ربوبیت داره، نه حق رزاقیت داره، نه حق اجابت دعا داره، نه حق حل مشکل داره و نه حیات و مرگ اونها در اختیار بت‌ها و طاغوت‌هاست. قرآن مجید وقتی انبیاء الهی رو معرفی میکنه، یه وصفی که برای اونها بیان میکنه که حتی قبل از ظهور نبوتشون بر اونها حاکم بود، این بود که هیچ پیغمبری گرچه در بدترین محیط بت پرستی نشو و نما کرد، بتی رو، طاغوتی رو عبادت نکرد و اطاعت نکرد. و اگر هم دوچار فرهنگ بت‌پرستان می شدن و دوچار طاغوتیان روزگار خودشون می شدن و دعوت به بت‌پرستی و طاغوت‌پرستی می شدن، یعنی دعوت به شرک که در مقابل پروردگار معبود دیگری رو هم بپرستن، از معبود دیگری هم اطاعت بکنن، به شدت مقاومت میکردن و گروهی از انبیاء خدا به خاطر این مقاومتشون ظالمانه کشته شدن. یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر حق به معنی بناحق نی، چون بناحق در مقابل حقه، یعنی انبیا رو بناحق کشتن، اگه به حق کشته بودن عیبی نداشت. کشتن انبیا که به حق نمیشه. این به غیر حقین یعنی ظالمانه انبیا رو کشتن. البته اگر انبیاء خدا در حدی، خیلی اندک، تسلیم عبادت بت می شدن، یعنی از فرهنگ بت پرستان پیروی می کردن یا از طاغوت زمانشون پیروی می کردن، کاری به کارشون نداشتن، همیشه خط شرک و خط کفر کاری به کار کسانی داشت که زیر بار بت و طاغوت نمی رفتن. اما ملت ها و دولت هایی که بت رو قبول بکنن، طاغوت رو قبول بکنن، کاری به کارشون ندارن، خیلی هم دوستشون دارن، چون وقتی بت رو و طاغوت رو قبول بکنن در فضای فرهنگ بت‌پرستی و طاغوت‌پرستی، چون مطیع بت و طاغوتن، حاضرن تمام ثروت‌های خودشون رو در اختیار بت‌پرستان و طاغوتیان قرار بدن، یعنی جلو چشمشون بیان معدناشونو خالی کنن، نفتشونو ببرن، گازشونو ببرن و فرهنگ خودشون رو هم تحمیل بکنن. وقتی مردم مقاومتی نکنن، دولت‌های مردم مقاومتی نکنن، کاری به کارشون ندارن، تعریفشون هم میکنن، عکس پادشاهان و رئیس جمهوراشون رو در مجلات میندازن به عنوان مرد سال، از ملتاشون هم تعریف میکنن و میان جایزه نوبل رو هم بهشون میدن. اگر انبیا مقاومت نمی کردن، کشته نمی شدن، کاری به کارشون نداشتن. مردم مکه همین پیشنهادو به پیغمبر دادن، گفتن که کاری به بت‌های ما نداشته باش، کاری به سران ما هم نداشته باش، ما کاری به کارت نداریم. پیغمبر اکرم دلسوز مردم بود، خیرخواه مردم بود، از طرف پروردگار مبعوث شده بود مردم را از گمراهی و ضلالت و بت‌پرستی و طاغوت‌پرستی نجات بده. وقتی که پیغام دادن به پیغمبر، زیباترین دختر عرب رو اسم ببر، برات میگیریم، پول هر چی میخوای در اختیارت میذاریم، ریاست بر همه قبائل رو به دست تو میدیم، به بت کاری نداشته باش. چرا؟ برای این که اگه بت رو پیغمبر سرنگون میکرد و فرهنگ بت پرستی رو نابود میکرد، سران بت پرست از کجا دیگه میخواستن جیبشون رو پر بکنن، مجالس شهواتشون رو اداره بکنن؟ اینا همه هزینه داشت. وقتی 360 بت در کعبه است و 360 فرهنگ حاکمه و در طول سال بت پرستان، طاغوت پرستان برای بت‌ها شتر میارن، گوسفند میارن، گاو میارن، طلا میارن، نقره میارن، پارچه میارن، خرما میارن، جیب بت‌کده دارها پره، یه ثروت مفتی هر سال داره نصیبشون میشه. اگر بت‌ها جمع بشه، بت پرستی تموم بشه، خب غارتگری آرام هم تموم میشه. یا عاص بن وائل و ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و عتبت بن شیبه از چه راهی میلیاردر بشن؟ میلیاردری اهل مکه و میلیاردری انگلیس و آمریکا و بلژیک و فرانسه در این 300 سال مال همین حفظ بت و بت پرستی بوده، مال حفظ طاغوت و طاغوت پرستی بوده. چون در بت پرستی عقل مردم کرخ میشه، یه مردم بیداری نیستن، میشینن قشنگ تماشا میکنن که بت پرستان و طاغوتیان از اون ور آب میان تو کشورشون، خیلی راحت در تأسیسات نفتی و گازی و معادنشون کشتی کشتی، هواپیما هواپیما، تریلر تریلر بار میبرن و شکم شهوت پرستان رو پر میکنن و شب نشینی های بت پرستان رو اداره میکنن. پیغمبر چجوری هیچی نگه؟ به عموش ابو طالب گفت به این مردم بگو اگر توان شما و قدرت شما به جایی برسه که خورشید رو ملک من کنید و در فرمان من بیارید، ماه رو ملک من کنید، من از نجات مردم از بت و بت پرستی و از فرهنگ طاغوتی دست بر نمی دارم تا کی، حتی اقتل دونه، مگه کشته بشم و نباشم. من اجازه دارم مردم رو رها بکنم، جلو چشمم مردم برن جهنم، جلو چشمم مال مردم غارت بشه، جلو چشمم ثروت مردم غارت بشه به عنوان نزورات بت‌ها. دیدن این پیشنهاد قبول نشد، اومدن گفتن که بیا عبادت رو تقسیم کن به پیغمبر، شنبه و یه شنبه و دو شنبه تا ظهر سه شنبه تو بیا در کعبه بت‌های ما رو عبادت کن و از فرهنگ ما پیروی کن، از ظهر سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تا غروب ما خدای تو رو عبادت میکنیم، تقسیم کنیم عبادت. این سوره مبارکه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بت‌های شما و سران شما چه حقی به گردن من داره که من بیام به عنوان ادای حق اینا رو عبادت کنم؟ بت چی کار است؟ چه زندش چه مردش؟ فرعون کیه؟ یکی مثل خودت به دنیا آمده بعدم میمیره، لاشه نجسشو میندازن دور، چه حقی به عهده من داره؟ نمرود کیه؟ معاویه کیه؟ یزید کیه؟ قبلیاش کیان؟ بعدیاش کیان؟ شا کیه؟ رضاخان کیه؟ کلینتون کیه؟ اوباما کیه؟ حسین اردنی و عبدالله اردنی کیان؟ آل خلیفه کیان؟ آل سعود کیان؟ اینا چه حقی به من دارن که من به عنوان ادای حق اونها رو عبادت کنم؟ اونا هم مثل خود شما، چه حقی به عهده انسان دارن؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، لجبازهای منکر متعصبان جاهل، شما هم نمیخواد سراغ خدای من بیاید. ولا انتم عابدون ما اعبد، در این که شما نه تابع دلیلی، نه تابع برهانی، نه تابع عقلی، نه تابع حکمتی، نه تابع معجزه، شما هیچی رو قبول ندارید، نه این سراغ خدای من. مثلا شما نه این سراغ خدای من، کجای عالم به هم میخورد؟ چه اتفاقی میفته؟ در کدام گرفتاری ها بت مشکل شما رو حل کرد؟ اینا مشکلات شما رو حل میکنن یا امن یا کسی که یجیب المضطر اذا دعا؟ خدای من حق اجابت دعا به عهده شما داره، چه بوتی حق اجابت به شما داره؟ مثلا شاه عربستان داره فلج میشه به طرف جهنم داره میره، حالا رو تختم ناله بزنه اوباما معبود من مشکلم رو حل کن، چه مشکلی میتونه حل کن؟ هیچ، چون حق اجابتی نداره. چه حق اجابتی به عهده آل خلیفه داره؟ معبودهای باطل دست قذافی رو بوستیدن، چرا در گرفتاری به دادش نرسید؟ چون حق اجابتی ندارن، حق قدرتی ندارن، حق مالکیتی ندارن، حق ربوبیتی ندارن، حق رزاقیتی ندارن. بت‌های زنده یعنی دزد روزانه، یعنی غارتگران روز، یعنی ظالمان به ملت از طریق دولت‌ها، یعنی ظالمان به حقوق انسان از طریق بردگانشون. اینا قابلیت عبادت دارن؟ من کاری به امور سیاسی ندارم که در دنیا چه میگذره، من یه بحث قرآنی دارم، میگم اینا چه حقی بر عهده عباد خدا دارن که عباد خدا از اونا اطاعت کنن و اونا رو بندگی کنن. سیاست بر خودش پرونده داره. اگر سیاست عبادت طاغوته که عبادت کننده مشرک، اگر تو پرونده سیاست انسانی مانند انبیا مقابل اینا ایستاده عبادت. اینا هم اهل عبادت خدا نیستن. ولا انتم عابدون ما اعبد. شما تو دوران عمر خود کدام عبادت کننده یه طاغوتی رو دیدی توبه کرد؟ رضا خان توبه کرد، شاه توبه کرد، فرعون توبه کرد، نمرود توبه کرد، آل خلیفه توبه کردن، آل سعود توبه کردن. برده لیبیایی توبه کرد، برده تونسی توبه کرد. اینا اصلا اهل توبه نیستن که پیغمبر میگه ولا انتم عابدون ما اعبد. میدونه خدا. در قرآن میگه من خیری در شما میدیدم اگر خیری میدیدم، هیچ وقت با عذاب باهاتون روبرو نمی شدم، ذلیلتون نمی کردم، سرتون رو به سنگ نمی کوبیدم، اما من خیری در شما نمی بینم. ولا انا عابدون ما عبدتون، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی الدین. شما فرهنگ تو مال خودتون، منم فرهنگم مال خودم. شما عمل بکنید به فرهنگ بت‌پرستی، منم عمل میکنم به فرهنگ معبود حقم که در همه امور به گردن من حق داره. خیلی زیباست. چه اصراری داره قرآن که ابراهیم رو وقتی معرفی میکنه میگه و ما به مردم میگفت و ما انا من المشرکین، من یه چشم به هم زدن هیچ بتی رو و هیچ تابوتی رو عبادت نکردم چون عقلی نبود. ولی همه اینا ابی عبدالله می فرماید محصول اینه که آدم خدا رو بشناسه. وقتی خدا رو شناخت، تو شناخت خدا می بینه وجود مقدس او، هر حقی رو به عهده انسان داره و عقلن ادای حق واجبه، وجوب ادای حق پروردگار اطاعت از پروردگار. اینو میگه قرآن راه مستقیم، یعنی آدم به منبع خیرات بی نهایت وصل بشه از طریق عبادت، یعنی کانالی برای اتصال به منبع خیرات جز عبادات وجود نداره. این نمازه که خیرهای الهی رو جلب میکنه به طرف انسان. این قدم‌های دیگر عبادتیه که خیرها رو جذب میکنه. این اتصال اگه نباشه آدم مثل بت‌پرستا بیچاره است، خشک، بدبخت، بیجوششه، خودشه و شکم و شهوت، هر سم اهل جهنم، هم خودش هم شکمش هم شهوتش. اینا که عاشق پر کردن شکمن، خداوند متعال تعبیر پر کردن شکم برای بهشتی ها تو قرآن نداره اصلا، چون اهل بهش شکمی نبودن که خدایی بوده. اکثر سفره هم میشستن و با لذت هم غذا می‌خوردن می‌گفتن رزق اللهه، خدا به من حق رزق داره، دارم می‌خورم، توان پیدا کنم او رو عبادت کنم. پیغمبرا عمدن خودشونو گرسنه نگه نمی‌داشتن. خدا به تمام انبیا فرموده بود کلوا من الطیبات، بخورید، نگفت نخوریم. اما نداره در آیات بهشت که حرص میزنن شکما رو پر کنن، اما درباره جهنمی ها داره فمال اونم انحل بطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم. از غذای جهنم شکما رو پر میکنن، نمیتونن پر نکنن، چون اینا یه عمری دنبال پر کردن شکم بودن، اخلاق پر شکم، شکم پر کردنشون هم به قیامت انتقال پیدا کرد. چی میخورن تو جهنم؟ لیس لهم طعام الا من ذریع، گیاهیست که اون آتش با عظمتی که امیر المؤمنین در کمیل میگه آسمان و زمین تحملشو ندارن، اون آتش این گیاهو نمیسوزونه، گیاه نسوز پر تیغ، شکماشونو با اون پر میکن. نخوره کسی، فرشتگان دوزخ دهنشو وا میکنن، فرو میکنن این ذریع و در دهانشو پر میشه. لا یسمن و لا یغنی من جوع، نه چاق میشن و نه گرسنگی نجات پیدا میکنن. هیچ، یه غذای بیفایده. 80 سالم تو دنیا خوردنش فایده نداشت، از خوراکشون نه نماز در اومد، نه کار خیر در اومد، نه درستی در اومد، نه دلسوزی در اومد، نه یه قدم مثبتی در اومد، فقط خوردن. هم واقعا اینم شد کار که میلیاردها چرخ در عالم بگرده، من لابلای چرخیدن این میلیاردها چرخ 80 سال فقط شکم پر بکن، نه به یتیمی سر بزنم، نه به فقیری، نه به مسکینی، نه رحمی، نه مروتی، نه جوانمردی، نه انصافی، هیچ، فقط شکم. اینجور شکم ها صاحبانشونو وادار میکنه همه چیرم مسخره کن. قرآن میگه، میگه خدا رو مسخره میکنن، انبیا رو مسخره میکنن، قیامت رو مسخره میکنن، عذاب رو مسخره میکنن و با پوزخندم به انبیاء من میگفتن متا حاضر وعدین کنتم صادقینه، میگین عذاب عذاب، کوین عذابتون ای راست گوین، پچه ریچ عذابی نمیاد.